فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری بود. مقدمه ای رو که ناچاریم تکرار کنیم، ولی شاید تکرار دفعه سوم و چهارم باشه. اصل مطلب این بود که هل یمکن التعبد بالامارات غیر العلمیه ام لا. بعضی ها گفتن محاله، نمی شود، او باطلون کیونتب الى ابن قبه. دو دلیل آورد: لوجاز تعبد بالخبر الواحد عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم لجاز تعبد به عن الله تعالی و حیث این که دومی باطلون فالمقدم مثله. جواب داده شد که نه، اولا منع اللازم، ثانیا منع الملازمه. بحثش گذشت. عمده استدلال دوم بود در کلام ابن قبه همین اندازه بود که یلزم منه تحلیل الحرام و تحریم الحلال، از این جهت که امارات ظنیه چه بسا مطابق به واقع نشود و خطا بشود، تعبد به او لازمش این می شود که پس شارع تعبد کند چنه به حلیت چیزی که در واقع حرامه، در این موارد خطا، یا حرمت چیزی که در واقع حلاله و یلزم منه ذلک، تحریم الحلال و تحلیل الحرام، و این محال علی الله، محال علی شارع الحکیم. این مطلب ابن قبه تحلیل شد به دو حیث: یک حیث از نظر مصالح و مفاسد، برای اینکه موارد خطا وقتی شارع به من اجازه میدهد لازم میاد القاء فی المفسده او تفویت المصلحه و این قبیح علی الحکیم. این یه بیان صرفا از نظر مصالح واقع، از دست دادن مصلحت واقع یا قرار گرفتن در مفسده واقع. حکم واقعی اگر وجوبه لابد یه مصلحتی در واقع هست که این شکل شده واجب، اگر حرمته لابد یه مفسدی در واقع هست که این شکل شده حرام. حالا اگر به من گفتن به خبر واحد عمل کن و این خبر واحد کثیرم ما مخالف واقعه، ولی خاره خودش داره میگه به این عمل کن، یعنی این مصلحت از دست برود در این حال، یا تو این مفسده قرار بگیری، این میشه القاء فی المفسده او تفویت المصلحه و این قبیح علی الحکیم. این بیان رو مفصل بحث کردیم، گفتیم بله در این که القاء فی المفسده او تفویت المصلحه میشود در این گونه موارد خطا چندم ملا اشکاله فی، اما آیا به نحوی است که قبیحون؟ تحلیل کردیم رو فرض انصداد چجور، رو فرض انفتاح چجور، و خلاصه مطلب اینی که نه، قبحی درش لازم نمیاد. چرا؟ اون جایی رو که حساب میکنی علایی حال این گرفتاری رو داری، در اثر جهل، در اثر عدم دسترسی به واقع کما هوه و مفروضم همینه، بالاخره تو این وادی میفتی، سوا این که شارع این امارات رو حجت قرار بدهد یا ندهد. یه امریز قهری، حالا چه بسا در این راه و به وسیله این امارات این جریان کمتر اتفاق بیفته، بیشترینی نداری برای اینکه بیشتر میشه. این احتمال هستی کمتر بشه ولعل واقع کذا. قضیه حسن و قب حل بود و ازش عبور کرد. اما مشکل عمده تر اینه که شما میایید میگید وقتی شارع چیزی رو حجت قرار داد، اذا قامت الامارت و علا شیئن، یک حکم ظاهری بر طبقش جعل می شود، یه افعل و لا تفعل بر طبقش جعل می شود. نتیجه این مبنا که ظنیت الطریق لا ینافی قطعیت الحکم، یه حکم ظاهری قطعی داری ولو طریق ظنی بود، نتیجه این است که در تمام احکام و همه مواردی که قامت علیه الاماره دو حکم داشته باشیم، یه حکم واقعی یه حکم ظاهری، اون وقت یه اشکالی پیش میاد حتی در اون مواردی که این اماره اصاب و مطابق واقع شد. اذا اصاب دو حکم داری ولی دو حکم متماثل، هم واقع افعل است هم حکم ظاهری افعل، هم واقع وجوب است هم حکم ظاهری وجوب و یا حرمت. و در اونجایی که اخطا دو حکم داری، دو حکم متضاد، حکم واقعی وجوب است و افعل، حکم ظاهری لا یجب و لا تفعله، این میشه جمع بین زده. او فرض اول یلزم اجتماع المتماثلین، او فرض دوم یلزم اجتماع المتضادین. یه فرضم داریم، واقع نماز جمعه واجبون، ظاهر قامت الاماره بر وجوب ظهر، کاری به جمعه نداره. دو حکممون، یکی وجوب جمعه است یکی وجوب ظهر، این میشه چی؟ امر به ضدین، که این دوتا که با هم نمیشه، امر به ضدین. اینم یه معنی، هر سه محظورون عقلی، اجتماع المتماثلین محال، اجتماع الضدین محال، اجتماع امر به ضدین هم محال. این محالات ازش لازم میاد، اینو چیکارش کنیم؟ بحث و حسن و قب رو نداریم، این مال مرحله جعله. مرحله بعد اون حسن و قب مصلحت به هر جوری جبران بشه نشه، چنین حالا کاری نداریم، جبران هم شد شد، بالاخره در مقام جعل چی؟ هم افعل و هم لا تفعل، میشه این دوتا با هم جعل بشه؟ مشکل عمده این. در این رابطه که مورد بحث بود، عرض کردیم یک بیانی نسبت به شیخ داده می شود که از لابلای کلمات جون در همینجا استفاده می شود، چون شیخ اصل مطلب رو برده رو همون تحلیل حالا متعید امرار و بحث مصلحت و مقصد بیشتر رو اون وقت منور داده، کم کم کشیده شده به اینجا دیگه. در کلام شیخ این دو اشکال مجزا مطرح نشده، اجتماع ضدین و اجتماع مثلین و امر به ضدین به عنوان اشکالات مستقل مطرح نشده، اینا در کلام مرحوم آخوند جدا شده از هم دیگه. ولی زل لابلای کلامش، بله یه بیان که اینجا از لابلای کلامشون استفاده میشه اینه که منافاتی بین این دو حکم نیست، چرا که حکم واقعی شعنی و انشائی و حکم ظاهری است که فعلی. با یک اشاره اجمالی که ولو بعد حال مفصل تر باید مطرح کنیم، حکم انشائی لفظ است و اعتبار، اما این اعتبار وقتی به فعلیت رسید اون وقت حالت عملی بعث فعلی، یعنی حل میده نحو العمل. حکم انشایی حل دادن نداره، صرفا جعل. حالا در انشائیاتی که لعدم تحقق شرطه انشائی لله علی الناس جل بیت من استطاع الیه سبیلا، شارع مقدس جعل کرد انشائیاً وجوب حج را بر همه افراد انسان ها علی الناس اما به شرط الاستطاعه. پس عام این حکم، اما تا وقتی که استطاعت پیدا نشود این حکم فعلیت ندارد. یعنی این حکم هست لله علی الناس، ولی هیچ کسو حل نمیده نحول عمل. تا وقتی استطاعت پیدا کنه میره این فشار بحث میره روی اون کسی که استطاعت داره، او رو نحول عمل حل میده. این پرس میره روی او فقط، نه روی دیگران. خب اگر یه حکم شعنی یون انشائی و دیگری فعلی، این دوتا که با هم تضادی نداره، قابل جمعه در خارج، تضادی بینشون پیدا نمیشه، که نه متماثلین نیست متضادین نیست، هیچی اثر داره و دیگری بی اثر، تضادی با هم نداره. به قول معروف در دعوا اگر یه کسی سنگش نیمنه شد مسئله حله. اینجا یکی از اول نیمنه است، یکی وضع داره دیگری نداره، این دوتا تضادی نداره. این دو حکم لا تضاد در بین حکم شعنی و فعلی، لا تماثله و لا تضاد در بنابراین مشکل تضاد برطرف میشه. این بیانی که اینجا از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه. مرحوم آخوند دو اشکال کرد بر این مسئله. یک اشکال این که آقای شیخ شما دارید در مدرسه میگید حکم واقعی تا وقتی که علم پیدا نکردی یا لم یقوم علیه اماره فعلی نیست، فعلی اونیست که قامت علیه الاماره سوا انتاب اقل واقع املاب یتابر، این فعلیه. حکم واقعی به عمومه یک حکم انشائیست، اینو شما میگید. اما ببینیم در خارج اون کسی که میره دنبال سوال و روایت و از فقیه بپرسه و از مجتهدش سوال کنه برای چی میره دنبالش؟ او در هر مسئله ای که احتمال میده یک وظیفه فعلی داشته باشه میره. اگر از اول بهش بگیدیم مطلب رو احکام واقعیه انشائیست و فعلیت نداره، تا وقتی علم پیدا نکردی لا یعلم یقوم علیه الاماره، میگه من خیالم راحت شد میرم میگیرم میخوابم، مگر درد سر دارم که حالا دنبالش برم تا یقوم علیه الاماره و بشه فعلی، یا علم پیدا کنم تا بشه فعلی؟ نه فعلا که فعلی واقعی نداریم، و دنبال چی برم؟ انشائیون اصلا نیازی نداره برم سوال کنم، نیازی نداره برم تعلم کنم. حالا اینا تو عبارات آخون نیست، ولی اینا هم جز لوازمشه که در بحث براءت و اینها بهش اشاره میشه. نه اصلا نیازی به تعلم نیست، دایی ندارم بر تعلم. اساس همه یه تعلم و گفتگوها و اصول و امارات و اینا اینی که انا نعلم و انا مکلفون به تکالیف. چه تکالیفی؟ صرف تکالیف انشائی؟ این که بر ما اثر ایجاد نمی کرد. اونی که هست که نعلم و به این که یه سلسله تکالیف فعلی داریم که الان بعث و زرج پشتشه، الان ارادت المولا پشتشه. وقتی این طور شد هر مسئله مورد شکی احتمال میدم این از اون مواردیست که حکم فعلی دارد. البته یقین ندارم، شاید حکمی نداشته باشه اون علم اجمالی به جای خود، اما در هر مسئله ای که علم ندارم شک کن احتمال، ولی احتمال چی؟ احتمال حکم فعلی. نه اماره که هنوز نرسیده بهش، او به حساب این احتمال حکم فعلی پامیشه میره دنبال اماره، پامیشه میره استفتا میکنه یا وسائل رو میبینه، کتاب فقهی رو میبینه، عروه رو میبینه، کذا حالا میشه براش اماره، اول که نبود. به احتمال حکم فعلی میره سراغ اینها. حالا اون وقت وقتی بره روایت یا فتوا میخوره، آیا این مطابق واقعه یا نیست؟ همینجا اگر در واقع حکم فعلی باشد، ولو به صورت اگری، این آقا میگه اگر در واقع حکم فعلی باشد که من دنبال او درم میگردم و گم شدم اونه، حالا ای که قامت الاماره، این یا موافق با اونه یا مخالفه. اگر موافق باشه اینم یه حکم جعل میکنه، میشه اجتماع المثلین. اگر مخالف باشه میشه اجتماع الضدین. فیکونو از قبیل اجتماع المثلین او الضدین ولو فی نظر زان، خود این کسی که زن به واقع پیدا کرده. بنابراین که اساس فکرشون احتماله. و اجتماع المثلین و الضدین احتمالا محالون کل قطعه به، همونطور که نمیشه قطع پیدا کنیم به اجتماع الضدین، احتمال اجتماع الضدین هم نمیشه داد. فیلزه اجتماع الضدین احتمالا ولو فی نظر زان. حالا شما این شیخ بگو نه، هیچ کدوم فعلی نبوده، انشایی بوده، ولی او با احتمال فعلی زد دنبالش میگشت. حضا اول ثانیان، نه آقای شیخ، خودمونیم، مقلدا هیچ، عامی هیچ، نمیشه این حرف رو پذیرفت که احکام واقعی انشائی جن محض و فعلی نیست، و فقط وقتی علم بهی او ادا الیه الاماره فعلی میشود. اگر واقع فعلی نیست، با چه ابزاری، با چه فنی، با چه تکنیکی اداء الاماره او رو بکنه فعلی؟ چجوری که فعلی میشه؟ واقع فرض کردید شما این شیخ، حالا از دید شما این شیخ میبینیم واقع هرچه هست انشائی جد بسیار. یه روایت زراره آمد گفت صلاة الجمعه واجبتون واقعا، مثلا معنای کلام ایشون چیه؟ معنای کلام ایشون نیست که صلاة الجمعه واجبتون واقعا دل وجوب چی؟ انشائی. فرض شدید واقع اینه، خبرم داره میده از واقع، پس همونی که واقعه داره بر شما نقل میکنه. که اگر بگه صلاتون جمعه واقعتون بالفعل درون گفت طبق مبنای شما، نه زراره راستگوه، پس اونی که میگه اینه که صلاتون جمعه واقعتون واجبتون چی؟ انشاء. شار هم میاد میگه قبول کن حرف زراره، در شک داری؟ نه شک نکن، تعبد میکنم به صحت حرف زراره. پس شد تعبدن، حالا من تا حالا نمیدونستم، حالا فهمیدم که انه علم پیدا کردم که صلاة الجمعه واقعت واجبتون انشاءن به تعبدن منشاره. شد آخرش صلاة الجمعه واجبتون انشاءن، فعین الفعلیه، فعلیت از کجاش در میاد؟ از کجاش فعلیت در میاد؟ چنه این قلط بحث تکنیکیه، میخواییم این پیچ و مهره رو به هم وصلش کنیم که بله ما که از خارج میدونیم که اونی که قامت علیه الاماره، اون ادله ای که به ما میگه حکم ظاهری و چنین و چنان و فلان اینا، اونا در حقیقت مضمونش اینه، اون حکمی که قامت علیه الاماره فهو فعلیون، اینو میدونیم. حالا که قامت اماره خبر زراره بر وجوب صلاة جمعه واقعا ولو کان مخبرون بهش هو الانشائی، اما حالا همینجا شد انشائی که قامت علیه الاماره فیسیر و فعلیه. این پیچ محرمون، این زمینه اینجا، خب دقت کنید. مرحوم آخون میگه نمیشه درست، این درست نمیشه. اگر شما اثبات کنید که این موضوع وجوب صلات الجمعه انشائیون چه قامت علیه الاماره، این صفت قامت علیه الاماره رو بهش بچسبونید، بسیار خوب نتیجه بگیرید، فهو فبلسه فهو فعلیون. اما فرض اینه نسبت به قول زراره فی نفس شک دارید، لذا میگید امارتون، ظنون، یقین ندارد. دلیل حجیت اماره آمد گفت به اون چی که زراره گفت پابند باش. بسیار، زراره چی گفت؟ زراره گفت صلات الجمعه واجبتون چی؟ انشاء، اینو بهش پابند. اما صلات الجمعه واجبتون انشاء انی چه عبدا الیه الاماره، اینو چجور ثابتش کنم؟ اون دلیل تعبد میگه اونی را که زراره گفت من قبول دارم، اما نسبت به این خصوصیت که الان اینی که زراره گفته یک صفت عدت الیه الاماره به اون معدا اضافه میکنه، این صفت ظنیون، نسبت به این که یقین ندارم، پس بنابراین نسبت به این چی؟ شک دارم. دلیل بر حجیت اینو شامل نمیشه. عدت الهیه به چی؟ به حکم انشائی واقعی.
اما این که اماره
به چی معدا شد؟ دقت کنید همینجا، من که تکرار کنم، خوب با تکرار میکنم، حکم واقعی انشائیون. روایت زراره گفت حکم واقعی هو الوجوب، حالا وجوب الجمعه دیگه تکرار، اما وجوب انشائی. آیا واقعا نماز جمعه وجوب انشائی واقعی دارد یا ندارد؟ مشکوکن. زراره گفت، شارعم گفت، حرف زراره رو متعبد باش بش، یه مهر زد رو حرف زراره، تعبد برمیداریم، یه مهر زد رو حرف زراره. حرف زراره چی بود مضمونش؟ همینه که اینی که زراره گفت صلات الجمعه واجبتون انشاءن، این درست، این درست، همین مضمون قول زراره را دلیل حجیت تثبیت کرد. که دلیل حجیت نه بلوجدان، تثبیت و بلوجدان دلیل حجیت به اعتبار را او برشکلی کرد. اما الان اینی که این وجوب انشائی تعبدی امر قامت علیه الاماره، بله ضروری داره این حرفو میزنه، اما از این نظرم تعبد داریم که این حیث رو قبول کن، این صفت رو هم درش بپذیر. این کدلیل تعبده، ما یه تعبد که بیشتر نداریم، نسبت به این تعبدی نداریم. دلیل تعبد لا یکاد و یحرز به الا حکم انشائی تعبده، احرازش احراز تعبدی، اونی که احراز میشه به این تعبد حکم انشائی. لا حکم انشائی عدت الیه الاماره، اما حقیقتا فواضح این اماره عدت، اما عدت به چی؟ به یک حکم انشائی مشکوک، از نظر خود حکم انشایی دلیل حجیت تکمیلش کرد، اما از این نظر که این اماره عدت الى حکم انشایی دلیل بر حجیت نداریم. اما حقیقتا فواضحون و اما تعبدن فلان قصارا ما هو قضیت حجیت الاماره کون و معداها هو الواقع تعبدن، اینی گفته واجبون واجبون هو الواقع تعبدن، اما اون واقعی است که این صفتم درش هست شدت الیه الاماره واقع تعبدن واقع اون انشایی واقع اون انشایی واقع اون انشایی، اما بخواد فعلی بشه باید عدت الیه الاماره بشه. آیا عدت الالواقع الاماره؟ اینو دیگه دلیلی بر اثباتش نداریم. للواقع الذی عدت الیه الاماره، این بنابراین آهای شیخ اگر این حرف رو بخواید اینجور بذارید و از اول بگید واقع شعنیست و انشائیست و فعلی نیست، به کلی کار خراب میشه، با ادای امارات هم کاری ازش بر نمیاد، کاری ازش بر نمیاد. این اشکال مرحوم آخون که البته با یه فتح هم ازش عبور میکنه. بعد میگن اللهم لا یخلف. نظیر این بحث را سال گذشته همین ایام شاید در بحث قرف داشتیم، یکی از مباحثی که اونجا مطرح شد این بود که آیا امارات به جای قرف می نشیند املا، یقوم الامارات مقام القرف املا. گفتیم اماره یقوم و مقام القطع طریقی بلا اشکال، میشه که قطع موضوعیت نداره، طریقیت داره. خب این امارات جوئل طریقا اگر قطع نداشتی اینا رو افرز و قطعا خصد لقل عادل امثال اینها جای قطع طریقی، اون جایی رو که میخواهی به قطع به یه مطلبی برسی خب نرسیدی با این وسائل، اون لا اشکاله فی قیام الامارات مقام القطع طریقی. و اما در قطع موضوعی نه، خود قطع یک پدیده است، خصوصیتی داره، اون شده موضوع حکم، مصلحت در اون مسئله. حالا اگر قطع پیدا نکردی ولو زن داری ولو خبر واحد داری اماره داری قطع نداری، اون موضوع حاصل نیست، یه چیز دیگه ایه برای خودش. خب ابتدا می گفتیم نه، اماره لا یقوم و مقام القطع الموضوعی، حالا بحثی شد در اونجا تفصیل در قطع موضوعی بین قطع موضوعی طریقی یا قطع موضوعی صفتی معنای این دوتا چیه و چه تفاوتهایی می کنه به جای خود. آمدن یه استثناء بعضی ها که اگر قطع جزء الموضوع باشد، یعنی که نه هازا کله، اگر قد تمام الموضوع باشه به جای خود، اما اگر قد جزء الموضوع شد آیا اونجا یقوم الاماره مقام القد بعد از اینکه یه جزء حاصل شده یه جزء قطعه؟ مثلا اگر گفتی که کسی که عادل باشد واقعا و تو هم به هم و تو هم به اون قد پیدا کردی یسه و سلات خلفه خلف من تسقو به اصطلاح تسقو به دینه وصول پیدا کردی و واقعا هم چنین. حالا اگر چنانچه جزء الموضوع در اینجا، در اینجایی که خارج زید آمد و علم تبه علم پیدا نکردم خبر واحد گفت، آیا خبر واحد میتونه جایگزین قطع بشه در این گونه موارد املا؟ اینجا مشابه این اشکال مطرح شد که حجیت الاماره به درد اینجا نمیخوره، برای اینکه حجیت الاماره حد اکثر بتونه اثبات کنه اون جزء را که زید آمد قامت الاماره بر این که زید آمد. زید آمد جزء الموضوعه، قطع هم میخوای ولی قطع که حاصل نشده به الوجدان. و حجیت الاماره میگه من حیث و طریقیت، نه موضوعیتش. و رضا لا یفید، مگر این که هر اون آخون یه زیلی اونجا داشت، بگیم بالملازمت العرفیه اگر در یه همچین موردی شارع آمد گفت به اماره عمل کن، به اماره عمل کن بر این که زید آمده، به اماره عمل کن بر این که زید آمده، عرف ازش میفهمه. یعنی اونی هم که لازم بود قطع پیدا کنی به همین اماره عمل کن، اینم که جانشین قطع که بشه اماره هم جانشین اون قطع طریقی آمدن زید، هم جانشین قطع موضوعی که قطع به آمدن زید باشه. این بحث رو در اونجا مرحوم آخون گذرون، دنبالش حول و حوشش بحثایی داشتیم که با اینجا هم میخوره، که البته یقیناً 100% به قول قومی ها 1000% یادتون نیست. مرحوم آخون اینجا این مطلب رو به صورت روشنتری بیان میکنه، چون اینجا کنه یک اضافه داره، اللهم الا ان یقال، که دلیل بر حجیت اماره یسیر و دلیلن بر اینی که به اصطلاح این جانشین این قطع می شود به دلالت الاقتضا، اللهم الا ان یقال ان الدلیل على تنزیل المعدا منزلت الواقع الذي صار المصار معدا لها هو دلیل الحجیه به دلالت الاقتضا. ما واقع رو نمیدونیم، نماز جمعه واجب و املا، شما هم گفتید واقع انشائی، مگر اذا علم تبهی او قامت علیه الاماره. حالا قامت اماره بر اون حکم انشائی، شارع هم داره میگه این اماره حجتون، تعبد به صدق العادل، عموم صدق العادل این موارد شامل میشه. اصلا شامل میشه یعنی چی؟ همه موارد امارات از همین قبیله. در اون قطع موضوعی اینا قد یتفق، علم به واقع نداری، حالا میخوای از اماره حساب بکنی. اما روی این مبنا و در اینجا همه موارد امارات از همین قبیله، همه شون یهدی فلواقع به یک حکم انشائی، ولی خارجنم میدونی که اذا عدت الیه، اذا قطعت بهی او عدت الیه الاماره فعلی میشود. حالا میگه اماره رو تعبد به چی؟ صرفا حکم انشائی دارم؟ اگر این باشه لغویت جعل امارات لازم میاد، حکم انشائی داشته باش به چه درد میخوره؟ بله محتمل بود در این مورد احکام که انشائی است نسبت به نماز جمعه اصلا وجوبی است یا نیست، محتمل بود. بعد حالا طبق این اماره یقین پیدا کرد یا اماره قامه حجت قامه بر این که واقعا وجوب جمعه انشاءن هست، خب چه دردی از من دوا کرد؟ نتیجتا میشه حجیت اماره لعقب، در اینجا در اونجا در اونجا، این یک گرد همه جاییست، در یه مورد خاص که نیست. فکل مورد من موارد الاماره این مشکل درش هست. به عبارت دیگر آقای آخون میگه اگه اشکال اولمون بعد فرض انشائیت پذیرفته بشه، کلن جعل حجیت امارات میشه لغو. فی حجتون در مقام اثبات یک حجم انشائی، حجم انشائی باشه دردی رو دوا نمی کنه. نتیجتا چنه از دلیل خود حجیت اماره برای اینکه لغویت خارج بشه به دلالت الاقتضا میفهمیم که پس از این نظر که این اماره جایگزین قطعی به انشاییت چنه، الان قطع دارم به یک حکم انشایی و ادا قطعت رو به یک حکم انشایی فهو فعلیون. پس به دلالت الاقتضا لابد و ان یکون کذا، این دلالت تام میشه که به جای اون، یعنی حجیتش نسبت به این که به جای این قطع موضوعی هم که قطع از نظر عدت الهی به ادای به حکم انشائی نسبت به اونم میشه. بله، این در صورتی است که این لغویت رو بکشید تو کار. بله بله، بله بله، نه نه اینو کاری به اون جواب نداریم، اشکالی دو بار بله. و نتیجتا بله، این در صورت که برسیم به این لغویت، این در کجاست؟ اون فرض اینه که داریم میگیم، تکرار کردیم تو لفظمون یه خورده روشن‌تر، که اگر این عدت الهی الاماره ثابت نشود، علم به ادا الاماره به یک حکم انشایی حجت هم باشه بر این حکم انشایی، ثبت این که در واقع حکم انشایی لغو اثری نداره. این در صورتی که واقعا ثبوت حکم انشایی اثری برش بار نشود، هیچ اثری نداشته باشه. روی این فرض لا یکاد و یتم، لاکن نهو لا یکاد و یتم الا اذا لم یکن للاحکام به مرتبتها به مرتبتها الانشائیه اثر اصلا و الا، اگر همون مرتبه انشائی فی الجمله اثری داشته باشد دیگه این استدلال تمام نمیشه. لم تکن لتلک دلالت الاقتضائیه مجالون، نه از اون نظر این آثار برش بار میشه و قیام الاماره و حجیت الاماره و بی نتیجه و لغو نشده، همون براش کافیه. ولی ظاهر اینه که نه، این فرض یه فرض واقعی نیست، ما برای احکام انشایی اثری نداریم مگر یه جایی حالا کسی نظر کرده باشه که لو ثبت حکم انشایی لکان کذا مثلا، که اینها رو جز احکام عامه و حجیت امارات جز آثار عامه او نمیشه به حساب آورد. این بیان حرف مرحوم آخوند و این زیلی که دارد. و نتیجتا بله، حالا این اشکال دوم قابل حل باشه، اما اشکال اول لزوم اجتماع زده فی نظر زان یبقا علاهایه، این یه بیان. بیان دومی نسبت به شیف داده می شود در کلام مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول، ملخصا طبق بیان مرحوم آقای خویی به تلخیص منا که ایشون نسبت به شیخ میده، که نه آقا این دو حکم با هم تضاد نداره. نه، این جواب اول ازش صرف نظر کردی. الان فی کل واقعته که قامت علیه الاماره دو حکم داریم، یه حکم واقعی یه حکم ظاهری. این دو حکم گاهی متماثلن گاهی متضادن، ولی لا یلزم اجتماع المثلین او الضدین. چرا؟ برای اینکه اونی که میگه به اجتماع المثلین او الضدین و هو محال، برای اینه که اجتماع المثلین یا ضدین برمیگرده به تناقض. دو تا ضد وجود هر کدام ملازم است با عدم دیگری، پس وجود هر دوشون ملازم است با وجود خودش با عدم خودش. اگر دو تا ضد سیاهی و سفیدی ضدان، تناقض بود و نبود یک شیء، وجود و عدم یک شیء تناقض، ولی وجود سفیدی و وجود سیاهی ضدان، ولی چرا محال اجتماعی ضده؟ دلیل بر محالیتش اینه که بر میگرده به اجتماع نقیضه. اون اصل اساسی در همه استدلالات اینه که بر میگرده به اجتماع نقیضه. چرا؟ برای اینکه چیزی که سفید است سیاه نیست، چیزی که سیاه است سفید نیست. این هر کدام اینها این چنینه. نتیجتا اگر سفیدی و سیاهی بخواد با هم جمع بشود، به ما اینکه سفید است سیاه نیست، به ما اینکه سیاه است سفید نیست. پس هم سفید است و هم نیست، هم سیاه است و هم نیست. لرجوعی به اجتماع نقیزه. ثم در مورد اجتماع نقیزه این میگید یشترتو، در اجتماع نقیزه این محال شدنش هفت وحدت شرط داره. در تناقض هفت وحدت شرط داره، وحدت موضوع و محمول و مکان و زمان و چنین و چنان. اگر بگی زید اینجا هست تو خونش نیست، این که با هم تناقضی نداره. زید امروز هست فردا نیست، این که با هم تناقضی نداره. و همچنین اینا رو که میدونید لابد در منطق دیدید و خیلی هم درس گفتید و بیشتر از منم حفظید و الان باش آشنایی. در تناقض هشت وحدت میخواد. این حوادات سمانیه در زدینم باید باشه. اگر بگیم الان سفیده و فردا سفید نیست، این که با هم تناقضی نداره. کما این که اگر بگیم الان سفیده و فردا سیاه، این با هم زدین نیستن. وحدت زمان میخواد، اینجا سفیده و اونجا سیاه، این هم با هم تضادی نداره. و همچنین باید این وحدات سمانی محفوظ باشه. در حکم ظاهری و واقعی نیست. اگر بگیم زید عالمه و امر عالم جاهلون، زدین، اینا زدین نیست. زید عالمه و امر جاهلون دو موضوعه. وحدت موضوع از وحدات اولیه تناقضه، وحدت موضوع و محمول و مکان. در مورد حکم ظاهری و واقعی وحدت موضوع نداره. حکم ظاهری از نظر موضوع متأخرون عن حکم الواقعی به مرتبتین، برای اینکه احکام واقعیه رفته رو نفس موضوعات خارجیه واقعیه. الخمر حرام، المیتت نجسون، الدم نجسون، اینا یعنی واقعیات خارجی. اما حکم ظاهری چی؟ اون وقتی که قامت الاماره، کجا میری سراغ اماره؟ اونجاییست که نمیدونم این حرام هست یا نیست، نمیدونم این دم هست یا نیست، حالا شبهه موضوعیه یا شبهه حکمیه. اون وقت حکم ظاهری تعبد میاد میگه بگو نجسون. نمیدونم در واقع نجس هست یا نیست، نمیدونم حرام هست یا نیست، روایت میگه نجسون. الان حکم نجاست رو این آمد. فرض میکنیم حکم واقعی، از اشکال اول صرف نظر، حکم واقعی فعلیون. اما چی فعلیون؟ اون دم واقعی. اما حکم ظاهری آمد گفت مشکوک و دم طاهرون، یا نه اصلا خمر نمیدونی نجسون او طاهر، بگو طاهرون، خمر یقینی مثلا روایت کن. این طاهرون با اون نجسون با هم تضاد نداره. او میگه خمر به ما هو و خمرون نجسون، این میگه خمر مشکوک و نجاست نجسون. المشکوک و نجاست طاهرون. پس چی شد؟ خمر مشکوک الخمریه، حالا طاهرون. این طاهرون رفته رو مشکوک و نجاسه ای که متأخرون ان نجاستی که متأخرون عن نفس الخمر، خمر تصورش مرحله اول، حکم به نجاستش واقعا مرحله دوم، شک در این حکم مرحله سوم، حالا میاد میگه طاهرون. طاهر رفته روی موضوعی که متأخرون عن موضوع واقعی به مرتبتین و نتیجتا اجتماع ضدینی لازم نمیاد. این بیانی که مرحوم آقای خویی در همین حد از شیخ نسبت میدن نقل میکنه. بله آقا، حالا اینا رو بالاخره باز باید فردا بگیم که وقت گذشته بود. این بیان در اینجاها در کلام شیخ یافت نمیشه. بخونید بازم رسائل رو مطالعه کنید. لو کنتم اهله به اصطلاح، که کم و بیش حالا شاید ما از چشمون گذشته بشه. ببینید اینجا شیخ البته مشابه این بیان را در بحث تقدم امارات در اصول اونجا داره، بحث دلیل اجتهادی و فقاهتی و در تقدم چنین و چنان، اونجا یه همچین بیانی شیخ دارد. ولی خب اون به جای خود و نتیجهش این بشه، اونجا نتیجه بده، لای و لازمه که در بحث اینجا هم مفید باشه و نتیجه بدهد، اینجا پیدا نشد. این بیان در اینجا، در این حال مرحوم آخون بهش اشاره میکنه در کفایه، آیا نظر داره به کلام مرحوم شیخ یا نه؟ این بیان در اینجا در کلام مرحوم سید فشارکی واقع شده. ایشون این بیان رو داره، ظاهرش اینه که مرحوم آخوندم به بیان سید فشارکی اشاره داره و با بیان فل جملهی که میکنه. و بیشتر از این مرحوم ها شیخ در درر رسمن نسبت میده به مرحوم فشارکی و از قولیشون نقل میکنه و دنبالش توضیحاتی و انقلت و قلت هایی و بعد در متن درر روش تکیه میکنه. در حاشیه درر پاورقی که اخیراً چاپ شده، مال زمان خودشون چاپ نشده بود، در اونجا روش اشکال میکنه و جواب میده. حالا اگر فرصت کردید اینا رو یه مطالعه بکنید تا فردا انشاءالله.